أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. خیلی مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت اسمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم در این لحظاتی که به یاد و محبت اون بزرگواران با هم می‌نشینیم و سخن می‌گیم، با عنایت خودشون بهره‌های وافری در جهت تقرب الی الله و نید و آرمان‌های بلندی که اهل بیت عصمت و طهارت در رابطه با دوستان و شیعیانشون در نظر داشتن نصیب همه ما بشن انشاءالله.
خب، جلسه گذشته بحث ذکر رو به مبحث مراتب ذکر رسیدیم و از مراتب ذکر دو مرتبه رو
راجبش صحبت کردیم.
یه مرتبه ذکر لسانی بود فقط که گفتیم در مرتبه ذکر لسانی فقط زبان مشغول ذکر است بدون اینکه ذهن و فکر انسان توجه به مفهوم اون چه میگوید داشته باشه و بدون اینکه در دل شخص اون مذکور حضور داشته باشه. و گفتیم این مرتبه ذکر مرتبه بسیار نازلی است و تأثیری بسیار کم در حد صفر داره. دومین مرتبه ذکر رو گفتیم مرتبه ذکر معنوی است، ذکری که ذاکر علاوه بر اینکه زبانش ذکر میگه، ذهن و فکرش هم به اون چه میگوید توجه داره. گرچه هنوز ذاکر در این مرتبه، قلبش ذاکر نیست، فقط ذهن و فکرش شریک ذکر شده. گفتیم این مرتبه ذکر آثار ارزشمندی داره. دو تا از آثارش تو جلسه قبل اشاره کردم. یه اثرش این بود که ذاکر رو به مرتبه یقین میرسان. گفتیم چیزی رو که انسان از نظر عقلی بررسی کرده و صحت او براش مسلم شده، اگر بارها و بارها به خودش تلقین بکند در اون زمینه به یقین میرسد. اون تصدیق عقلی به باور قلبی تبدیل میشه و یقین بالاترین مرتبه ایمان است و این میوه ذکر معنوی است. دیگر ثمره‌ای که برای ذکر معنوی جلسه قبل اشاره کردیم رسوندن شخص است به مرتبه ذکر قلبی. گفتیم طفل دل ذاکری که ذکر معنوی میگوید هنوز زبان به سخن نگشوده و این ذاکر طفل دل رو نشانده و داره در واقع کلمه ای رو براش تکرار میکنه و با این تکرار بالاخره زبان این طفل گشوده میشه و دل به ذکر مشغول میشه و این ذاکر به مرتبه ذکر قلبی وارد میشه که اشاراتی هم در رابطه با اهمیت ذکر قلبی کردیم. خب، بنابراین سومین مرتبه ذکر بعد از ذکر لسانی و ذکر معنوی ذکر قلبی است. ذکر قلبی یعنی متوجه بودن دل به خدای متعال، حضور خدای متعال در قلب ذاکر. ذکر قلبی خودش دارای دو مرتبه است، یعنی توجه قلب به مذکور در دو سطح میتونه باشه. یه مرتبه یه ذکر قلبی این است که ذاکر قلباً متوجه خدای متعاله، اما از دریچه و از منظر یکی از اسماء و صفات حضرت حق بنا به حال خودش. فرض کنید فردیست خودش رو آلوده و گناهکار میدانه، قلباً متوجه خداست، منتها خدا رو به عنوان غفار و غفور و تواب و رحیم مورد توجه داره. یعنی از دریچه غفاریت، از دریچه توابیت، از دریچه رحمانیت و رحیمیت به خدا توجه. یا نه فرض کنید که فردی است توحیده است، نیازمند، فقیر، در قلبش متوجه خداست، منتها از دریچه این که خدا غنی است، این که خدا کریمه، این که خدا جواده، خدا عطا کننده و بخشنده است، از این دریچه قلبن متوجه خدای متعال. یا اینکه فرض کنیم مثلا بیماره، قلبن به خدای متعال به عنوان شافی متوجه، یعنی به هر حال از منظر یکی از اسماء و صفات الهی متوجه حضرت حقه. این یه مرتبه یه ذکر قلبی است. اما از این مرتبه بلندتر، مرتبه کسی است که قلباً متوجه ذات حضرت حق است، بدون اینکه از منظر اسم و صفتی این توجه رو داشته باشه. یعنی خود حضرت حق فارغ از هر اسم و صفتی در قلب او حضور داره و متوجه ذات مقدس الهی است. این مرتبه بلندتر از مرتبه قبلی است. چون میدونید اسماء و صفات از تجلیات حضرت حق هست. ذات حضرت حق به خودی خود هیچ اسم و صفتی ندارد. اونجا مقام بیست بهش میگن مقام اما، مقامی که لا اسم له ولا رسم له. اونجا هیچ اسم و صفتی وجود نداره. ذات حضرت حق هیچ تعینی نداره، تعین اسماء و صفاتی هم نداره. ذات الهی اسماء و صفات از تجلیات ذات حضرت حق هم مال مرتبه بعد از ذات اسماء و صفات، یعنی در اثر تجلی ذات حضرت حق، تجلی اول که اصطلاحاً بهش میگن فیض اقدس، در اثر اون تجلی اسماء و صفات حضرت حق پدیدار میشن. در نتیجه کسی که تو مرتبه توجه به حضرت حق بالاتر از مرتبه تجلی اسماء و صفاتی راه پیدا کرده، او به ذات حضرت حق متوجهه، فارغ از هر اسم و صفتی، فارغ از هر تعین اسمایی و صفاتی. دقت کردین؟ این در واقع مرتبه بالاتری است از ذکر قلبی. و اما بالاترین مرتبه ذکر قلبی، بالاترین مرتبه ذکر به طور کامل میشه که مرتبه انقطاع یا تبتل، مرتبه ذکر مدام و مستمر قلبی، که این مرتبه مرتبه بسیار بلندی است. در این مرتبه عبد حتی یک لحظه غافل از حضرت حق نیست قلبش. این مرتبه مرتبه اولیاء خداست، مرتبه مقربان درگاه الهی است، اونهایی که یک لحظه توجهشون از خدای متعال قطع نمیشه. ازا کسی به اینجا برسه به جمع اولیاء الله ملحق شده، اینها یک لحظه هم غافل از خدا نیستن. و اگر بنا به ضرورت‌های زندگی در عالم کثرت لحظاتی از عمرشون ناگزیر بشن که درصدی از اون توجه تامشون به ذات اقدس الهی بکاهن و توجه کنن به آثار حضرت حق، یعنی از اون 100% توجهی که دارن به خدای متعال، بالاخره تو این عالم طبیعت داره زندگی میکنه دیگه، بالاخره باید توجه به نیازهای جسمی خودش هم بکنه، غذایی بخوره، آبی بیاشامه، جامعی بپوشه، استراحتی بکنه، یا نه مسئول هدایت خلقه، باید بره به سوالات مردم جواب بده، مردم رو راهنمایی کنه. طبیعتا تو این لحظات اون توجه 100% ممکنه بشه 90%، 10% توجه بیاد به سمت عالم کثرت، به سمت در واقع مظاهر حضرت حق بیاد. تو همون لحظاتی که درصدی از اون توجه تام کم میشه، این اولیاء خدا این لحظات رو خسارت بار ترین لحظات عمر خودشون به شمار میارن و بزرگترین گناه برای خودشون میشمارن و بزرگترین توبه ها رو برای همین لحظه ها میکنن، در حالی که این کاری که کردن واجب بود برشون بکنن. یعنی واجب بود بالاخره بیاد یه غذایی بخوره که از گشنگی نمیره، یا واجب بود بره بالاخره مردم رو هدایت کنه، واجب بود بره با مشرکین بجنگه، واجب بود بره با ظالم ها رو در رو بشه، واجب بود بیاد دست یک افتاده ای رو بگیره. اما همین کار واجب رو چون مستلزم کم شدن درصدی از اون توجه تام و مطلق به ذات حضرت حق و اون مقام در واقع تحیر مطلق در ذات الهیه، همین رو بزرگترین معصیت میدونه. که شاید، البته قطعی نمیگم، شاید راز توبه ها و استغفار هایی که از زبان معصومین در دعاها شما میشنوید اینجا بشه پیداش کرد. دقت میکنید همین توجه به ماسب الله، ولو مأمورن که این توجه رو بکنن، واجبه برشون که این توجه رو بکنن، همین رو بزرگترین گناه میشمرن برای خودشون و توبه های آنچنانی میکنن، استغفار های آنچنانی میکنن. هرچه غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله، از هرچی غیر خداست استغفار بکنم که توجه کردن. گفتم این مقام، مقام بزرگان، مقام اولیاء خداست. اگر خدا روزی کنه کسی به این مرتبه راه پیدا کنه، به جمع اولیاء الله نائل شد. خب راه پیدا کردن به این مقام آداب خاصی داره. کسانی که طالب رسیدن به این مرتبه هستند، دستور و لملهای ویژه ایدین برای اونها که اونها میتونه اینها رو به تدریج برسونه به این مقام انقطاع و مقام تبتر. این که به این مقام میگن انقطاع، این اسم رو از همون جمله معروف مناجات شعبانیه امیرالمؤمنین علیه السلام الهام گرفتن. مناجات شعبانی امیرالمؤمنین به خدا عرض میکنه: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من موهبت کن که در نهایت درجه از هر چه غیر توست توجهم رو قطع کنم و یک سره توجهم رو به سوی تو بکنم. این حالت انقطاع همون حالت. نام تبتل رو هم که روی این مقام گذاشتن از آیه شریفه قرآن گرفتن: وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. تبتل هم به معنی بریدنه. قرآن کریم می‌فرماید اسم پروردگار خودت رو یاد کن و تبتل الیه تبتیلا، به طور مطلق توجهت رو از هر چه غیر خداست ببر و قطع کن. لذا به این مقام میگن مقام انقطاع یا مقام. عرض کردم رسیدن به این مقام مستلزم در واقع کارهای ویژه است. یکی از چیزهایی که بسیار مؤثره و مفیده در نیل به این مقام، بیداری دل سحر، دل شب، شب زنده‌داری و تهجده، خلوتهای دل سحر، فکر و ذکر و تلاوت قرآن و عبادت در دل سحر، شب زنده داری و به پاداشتن و به جا آوردن نماز شب در دل سحر، این چیزی است که تأثیر اکسیری داره برای رسیدن به این مقام. شب یه فوق‌العادگی داره. رضا قرآن کریم هم به پیغمبرش دستور میده: قم اللیل الا قلیلا، لیل رو جز اندکی بقیه رو برپا خیز. شب خلوتگاه عاشقان خداست با خود. این مناجاتی ظاهرن از امام سجاد علیه السلام، مناجات زیبایی است، مناجات حضرت تو دل سحر با که وقتی بیدار می شدن مناجات می کرد. که از همین مناجات حاجی عبدالله الهام گرفته، میگه شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد بر و بام دوست پرواز کنند، هر در که به هر کجاست شب بربندند، الا در دوست را که شب باز کن. شب خلوتگاه انس عاشقان است. در حدیث قدسی داریم خدای متعال به موسی پیامبر وحی فرمود، فرمود: یا موسی کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه الليل نام عنی. ای موسی دروغ میگه اون کسی که گمان میکنه و ادعا میکنه که عاشق من خداست، اما وقتی تاریکی های شب او رو فرو میپوشانه، او میره میگیره میخوابه تا دم صبح. ای موسی، آیا هیچ عاشقی خلوت انس خودش با معشوق رو ترک میکنه؟ دل شب خلوتگاه انس با من خداست. لذا عاشقان حقیقی من وقتی تاریکی شب فرا میرسه، وجد و نشاط همه وجودشون رو میگیره. هنگامی که دیگران سر بر بالین و پهلو بر بسترها میگذارند، اونها سر از بالین بر میدارند، پهلو از بستر تهی میکنند، و در هنگامی که دیگران به خواب ناز فرو رفتن، اونها در خلوتگاه دل سحر با من خدا به معاشره مشغول میشن. شب یه فوق‌العادگی عجیبی داره. شاید اهل طبیعت، اهل ظاهر تفاوت شب و روز رو فقط در روشنایی و تاریکی بدانن، ولذا گمان بکنن اگر تو شب ما چند تا پروژکتور قوی روشن کنیم و شدت نور رو برسونیم در حد روز، دیگه هیچ تفاوتی بین شب و روز وجود نداره. اما این تصور خیلی تصور کوتاه است. اونهایی که اهل باطنن، اونهایی که دیده دلشون بازه و پشت پرده ی عالم طبیعت رو میبینن، اونها میدانن که حساب شب با روز کاملا متفاوته، خصوصا اون ثلث آخرش. یعنی اذان مغرب رو در نظر بگیرید که یه، اذان صبح رو هم در نظر بگیرید، این فاصله زمانی رو سه قسمتش کنید، اون یک سوم آخری که به اذان صبح منتهی میشه، اون وقت رو بهش میگن سحر. اون ثلث آخر شب که اصلا فوق العاده است، ملکوت عالم اصلا دگرگونه. فاصله زمین تا آسمان معنا اینقدر کوتاهه که تصور پذیر نیست. ملائکه موج میزنند فضای این عالم. تو روز این خبران نیست. لذا فضای شب فضای فوق العاده است برای ارتباط با عالم بالا. و از اولیاء خدا هر کسی به مقامات بلند معنوی رسیده از دل شب رسیده، روز کسی به جایی نرسید. شب فوق‌العادگی ویژه‌ای داره. حتی از نظر ظاهری هم میشه فهمید شرایط شب برای ذکر و فکر و عبادت آمادگی بیشتری داره. حتی از نظر ظاهری، حالا کسی چشم باطنش هم باز نباشه، ملکوت عالم رو هم نبینه، یا خود فکرش رو به کار بندازه، میتونه بفهم از ذره ظاهری هم اینجوریه. ببینید وقتی روزه، هوا روشنه، این جلوه های زرد و سرخ طبیعت نگاه های آدم رو به خودش جلب میکنه، بخشی از توجه آدم صرف دیدنی هاست. سر و صداها بلنده، گفتگوها در جریانه، بخشی از توجه آدم هم مشغول شنیدنی هاست. روز موقع فعالیت‌های کاری و فعالیت‌های روزانه انسان مشغول داد و ستد و گفت و شنود و فعالیت‌های روزانه است، بخشی از توجهش هم مشغول این است. خب طبیعتاً میشه فهمید که روز موقعیت مناسبی برای اون حالت تمرکز و توجه متمرکز به حقایق باطنی و معنوی نیست. اما شب همه چیز تغییر می‌کند. تاریکی عالم رو می‌پوشونه. او جلوه های دیدنی که چشم آدم رو به خودش جلب میکرد و توجه انسان رو به خودش مشغول میکرد، دیگه حالا تو تاریکی شب دیده نمیشه. فعالیت های روزانه به پایان رسید. گفت و شنود و سر و صداهام همه فرو خفته. همه به خواب ناز رفتن. سکوت همه یه فضا رو پر کرد. خصوصا اگر اول شب رو هم آدم بخوابه. که حالا متاسفانه این عادت نیست دیگه تو زندگی ما، چه کنیم؟ بلا سنت درست خلقت اینه که آدم همون دم مغرب، حتی قبل از مغرب یه چیزی خورده باشه، اونم سبک نه سنگین، بعدم مغرب که شد نماز مغربی بخونه و بعد از نماز مغربم یه تعقیباتی و مشغولی سری اعمال عبادی بشه و بعدم نماز عشایی رو بخونه و بعد ببسته.
سر شب بخواب.
خب این اول شب رو اگر خوابیده باشه تا سحر، طبیعتا خستگی فعالیت روزانه فرو نشسته. اون مشغول بودن ذهن و افکار فعالیت‌های روزانه در اثر این خواب چند ساعته در واقع آرام گرفت. ببینید همه چیز مساعده برای اون تمرکز توجه به حقایق معنوی. این دیگه چیزهای ظاهری بود من عرض کردم، تا انشالله چشمهای باطن باز شه و ببینیم باطن چه خبره تو دلش. به هر حال بیداری دل شب بسیار عجیب، بسیار عجیب. این که انسان تو دل سحر بیدار شه، آیات قرآن رو تلاوت کنه که خود قرآن امر کرد به پیغمبر که رتل القرآن ترتیلا، تو دل سحر باشه قرآن رو تلاوت کنه. انسان مشغول ذکر باشه، مشغول فکر باشه به حقایق بلند هستی. و نماز شب، نماز شب، نماز شب که خدا میدونه چه اکسیر بزرگی است این نماز شب. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون تعریف کردن، گفتن اوائلی که من رفته بودم نجف، یه روز دم در همون مدرسه علمیه که در اونجا حجره داشتم ایستاده بودم، مرحوم آیت الله آمیزلیه های غازی رضوان الله تعالی علیه این عارف بزرگ می گفتن اومدن رد شدن، برگشتن به من گفتن که فلانی دنیا می خواهی نماز شب، آخرت می خواهی نماز شب، مقامات بلند معنوی می خواهی نماز شب، هر چه می خواهی تو نماز شب می تونی بگیری. از در حال نماز شب و بیداری دل سحر گوهر بسیار عظیم است، بسیار عظیم. اینه که انسان انشالله خدا توفیق بده این نعمت بزرگ الهی رو بهرش رو ببره. حیف آدم سالهای طولانی تو این عالم زندگی کرده باشه و این نعمت بزرگ سحرخیزی و لذت مناجات خدا در دل سحر رو تجربه نکرده باشه. خیلی من تا حالا نمیگم اول کار آدم از سر شب تا صبح بیدار نمیده، اون مال من و شما ها نیست، ماهایی که حالا من خودم عرض میکنم امثال منی که طفل تازه پای این راه میخواییم باشیم و تازه قدم برداریم، خب طبیعتا نمیتونیم لقمه های خیلی بزرگ و سنگین رو بخوریم. بچه شیر خوره چند قطره شیر که تو کامش میشه کنن سیر میشه، اگه به او بخوان چلو کباب بدن بخوره خفش میکنه میکشه، قدرت هاضمش اجازه هضم اون غذا را ندارد. تو جنبه های معنوی هم اینجوریه. امثال منی که طفل این راهیم اندکی بهره ببریم این گوهر بزرگ شب رو. یعنی اگر حالا نمیگم اونا حتما هم مقید بشیم، اگه یه شب حالا به هر دلیلی تو رخت خوابمون خوابیده بودیم، این پهلو به اون پهلو اومدیم بشیم، چشممون باز شد بیدار شدیم، دیدیم سحره، غنیمت بدونیم همون هست، همون لحظه که چشمون باز شد، همون جوری که خوابیدی تو وقت خوابا یه دونه یا الله بگو، بعدم پلکا رو بذار رو هم بگی بخواب. خدا میدونه اون یا الله تو دل سحر چه میکنه که شاید صده ها بار یا الله گفتن روز به گرد پای اون هست. بگی بخواب. حالا بعدها اگر اشتهاد بیشتر شد، هاضمت قوی تر شد، دیدی نه با این یه دونه یا الله سیر نشد، حالا دوست داشتی عیبی نداره، بلند شو از تو رخت خوابت، بلند شو برو دم پنجره، پنجره رو باز کن، توی هوای لطیف سحری دو سه تا نفس عمیق بکش، یه نگاهی به این آسمان پرستاره بنداز، و اگر این آیات رو به حفظ باشید با توجه به معنا بخونید خیلی آثار عجیبی داره تو دل سحر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا فآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. خدا میدونه چه میکنه با روح جان آدم اگر با توجه آدم این آیات رو تو دل سر خوندی برو بگی بخوا بعدها دیدی نه بازم سیر نشد اشتهاد بیشتر شده هاضمت قوی‌تره. حالا اگه دلت خواست عیبی نداره برو وضو بگیر بیا سر سجاده یه دو رکعت نماز به نیت نافله شب بخون برو بگیر بیشتر شد اشتها دو تا دو رکعت بیشتر شد سه تا دو رکعت بیشتر شد چهار تا دو رکعتی این هشت رکعت نافله شب کامل شد بازم بیشتر شد دیدی سیر نشدی عیبی نداره حالا یه دو رکعتی به نیت نماز شب فقط و یه دونه یه رکعتی هم به نیت نماز وتر یا وتر که هر دوش درست نظره بقید تمام شد 11 رکعت نماز شب از اولم نمیخواد خیلی کشش بدید مستحبات زیاد سنگین بردارید گفتم وقتی سنگین بشه هاضمه آدم نمیتونه هضم کنه آدم زده میشه از اون عمل دیگه نمیره هیچ وقت سراغونه همیشه مستحبات رو کمتر از اون حدی که اشتها دارید بهش مشغول بشید که یه مقدار این بله و تشنگیتون بمونه برای بارهای بعد یعنی از اول لازم نیست حالا مثلا خواستی نماز وتر بخونی تو قنوت نماز وتر 100 بار یا 70 بار استغفار کنی الهی العفو بگی نمیدونم 10 بار هذا مقام العائذه بک من النار بگی بعد نمیدونم لااقل 40 تا مؤمن رو دعا بکنی بعد نمیدونم دعاهای خاصی که وجود داره رو بخونی رب ادخلنی مدخل سفن و اخرجنی مخرج سفن و اجعلنی من لدن که سلطان النصیرا رو بخونی و و و و حالا ادعیه‌ای که برای قنوت نماز وتر اومد نه اول خیلی مختصر یه دونه صلوات بپرسید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار یه قنوت مختصر نماز به شدت مختصر و کوتاه نماز شب آدم اینجوری مختصر بخواد بخونه یه رو 20 دقیقه قبل اکثر طول میکشه یعنی آدم یه رو 20 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار شه میتونه نماز شبشو بخونه بعدم اذان صبح رو که گفتن نماز صبحشو تا اینکه البته اشتهای آدم هی بیشتر میشه بیشتر که شد وقت نوش جونتون دوست داشتید حالا هر کدوم از اذکار مستحب رو بگید دعاهای مستحب رو بخونید نمیدونم دعای حزین رو بعد از نماز شبتون بخونید دعای بعد از نماز شب امام سجاد رو که تو صحیفه سجادی هست بخونید دعاهای زیادی که وجود داره دیگه یک کتابی داره شیخ بهایی به نام مفتاح الفلاح کتاب بسیار ارزشمندی در اعمال مستحب اونجا دعاهای زیادی نقل کرده برای بعد از نمازش بعد از نماز نمیدونم شب چی بخونید بعد از نماز وتر چی بخونید بعد از نمیدونم نافله های شب چی بخونید تو قنوتش تو سجدهش اینا زیاد حالا اشتها زیاد شد نوش جونتون میتونه بله اشتها اونقدر زیاد بشه که آدم از سر شب تا صبح مشغول عبادت باشه صبح بگه ما چه چیزی اصلا نفهمید گفت خم زمانه تهی شد زمی پرستی ما شفاف کی دهد این باده ها کمستی بله اینجوری هم میشه همه خم زمانه رو سر کشیده بعد هم میگه شفاف کی دهد این باده ها کمستی بله اینجوری هم میشه متا اولش نه سنگین شروع میکن خیلی سر بود خیلی سر بود هر شب هم لازم نیست بودنش هفته یه شب ها؟ کم کم انشالله اشتها بیشتر میشه، اون وقت آدم با رغبت با شوق میره سراغ. بله زیاد میشه. یه رفیقی دارم من، یه پیر مردیه، یه وقتی من میگو فلانی من شبا تو قنوت نماز شبم 600 خورده این نفر رو یکی یکی به اسم دعا میکنه. نمیخواستم پیش من خود نمایی کنم، نه او اهل خود نمایی بود، نه ما کسی بودیم که بخواد پیش ما خود نمایی، همجوری کار تعریف بود. بله اینجوری هم میشه، اشتها زیاد میشه. منطقه از اول گفتم افراد نکنی، چون افراد کردن آثار بدی داره، آدم زده میشه از اون عمل، بعدم تأثیرات منفی داره. اول مکانیزم بدن جوری تنظیم شده که نیاز به یه خواب طولانی داره، خواب رو که زیاد یهو بزنید ازش بدن عکس العمل نشون میده، سیستم عصبی عکس العمل نشون میده، دیگه روز آدم کسله، بد اخلاقه، کم حوصله است. همه اینا هم چیزاییه که با سیر و سلوک و با رشد معنوی به شدت در تعارض. نه به تدریج کم کم بیاله، هر چقدر خدا روزی کرد. در حال نماز شب خیلی گوهر بزرگی است برای رسیدن به این مقام. اینقدر مهمه که پیغمبر اکرم تو وصایاشون به امیرالمومنین چندین بار تأکید کردن که یا علی علیک بصلات الله، علیک بصلات الله، علیک بصلات الله، بر تو باید به نمازش. خیلی چیز بزرگی است این بیداری دل شب و تهجد و نماز شب خوندن و ذکر و فکر در دل سحر، اینقدر بزرگه که نمیتونید تصور. آیاتی تو قرآن کریم در مورد این وجود داره و وعده هایی خدا داده که به سحرخیزان و شب زنده داران عطاهایی میکنه که این عطاها رو به هیچ کس دیگری وعده نداره. بگم براتون، حتی این وعده ها رو به کسی که در راه خدا شهید میشم نداره. آیاتش هست دیگه، بیارید بخونید ببینید. خیلی عجیب، احادیث عجیبی داریم در بحث شب زنده داری و نماز شب خوندن. خدا انشالله توفیقش رو به همه اون عطا کنه. من توصیه میکنم برید این آیات رو نگاه کنید، احادیث رو ببینید. کتابای خوبی هست در بحث نماز شب نوشته شده. حالا هم کتابای مفصل هست. یک کتابی دیدم من از مرحوم حافظ جواد آقا ملکی تبریزی رضی الله تعالی، صلات اللیل نماز شبی از ایشون. کتابای دیگه هم هست، مختصرم هست. یه کتابی از اتفاقا دارم همینجا تو کتابخونه، یادم خیلی سال پیش، شاید 15 سال پیش، حالا یکی از رفقام بودم ناشره، گفت فلان این کتاب ما چاپ کردیم بدون مثلا یکیش هدیه داد به من مثلا من بود. خب من تشکر کردم، گرفتم ازش. از پیش او که اومدم همجوری، اون روزم دیگه ماشین خودم نبرده بودم، همین پیاده اومدم تا ایستگاه اتوبوس و وایسادم تو ایستگاه تا اتوبوس اومد و تو اتوبوسم همجوری وایساده بودم میخوندم و اتوبوس پیاده شدم کتابه تموم شد. یعنی کتاب مختصر شد 50-60 صفحه بیشتر، کتاب قشنگی بود. همونو به نظر من برید شما بخونید. کتابم اسمش بود مثل که شب مردان خدا، مال این آیت الله ضیاءآبادی که از روحانیون فاضل و اهل معنویت تهران، ان شاء الله خدا حفظش کنه. چیز فوق‌العاده‌ای هم نیست، یه چند تا از غزلیات حافظ و اشعار شعرا رو در بحث شب زنده‌داری و مناجات سحری نقل کرده بود و یه چند تا از آیات قرآن و یه چند تا از احادیث قدسی و احادیث معصومی، جزوه خیلی مختصر و قشنگی بود. من یقین دارم کسی اینو بخونه، همین یه چیز مختصرش، حالا مفصلاش هیچ، همین مختصر رو کسی بخونه ها، این تا یه مدتی به هیچ قیمتی دلش نمیاد که نماز شبش از دستش بده. خیلی چیزه دوست داشتنی است. انشالله خدای متعال ما رو اهل نماز شب، اهل شب بکنید. و گفتیم حقیقت لیل فاطمه زهرا سلام الله علیها است. لذا کسانی که اهل شبند، اهل خلوت سر خدا و به سر خدا سردن، با فاطمه زهرا سلام الله علیها آشنا میشند و راه پیدا میکنند. به هر حال این مرتبه انقطاع، این مرتبه تبتل، این مرتبه ذکر مدام و مستمر قلبی، مرتبه فوق العاده. این مرتبه ای کسان نیست که دیگه یک لحظه غافل از خدا نیست. اینا ذکر میگن ذاکرن، ساکتن ذاکرن، بیدارن ذاکرن، خوابن ذاکرن، میخورن ذاکرن، میاشامن ذاکرن، همه وجودشون یک بار چیزی، همه وجودشون یک بار چیزی. خب در این مرتبه ذکر لایه به لایه هی نفوذ میکنه به عمق هستی انسان و وجود انسان، تا اینکه تمامیت وجود انسان رو ذکر در بر میگیره. ذکر از قلب به روح، از روح به عقل، از عقل به سر، از سر به سر سر، از سر سر به غیب، از غیب به غیب غیب وجود انسان راه پیدا می‌کنه. همه ی هستی انسان رو می‌گیره و سرانجام رؤیت خود مذکور حاصل میشه. انسان توسط این ذکر به دیدار مذکور میشه و مذکور میاد همه ی وجود ذاکر رو تصرف میکنه. دیگه هیچی از خود او به جا نمیگذاره، یه سایه از او معلومه، اما همه وجود او رو مذکور پر کرده. این روایت از امیر المؤمنین علیه السلام بخونم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لا تذکر الله الساقیا، فرمود ذکر خدا رو نگو در حالی که در حال سهوی، در حال بیتوجهی هست. ولا تنسه لاقیا، و در اثر مشغول شدن به لهو و لعب و در واقع سرگرمی هام خدا رو فراموش نکن. و ذکره کاملا، خدا رو به طور کامل یاد کن. یوافق فیه قلب و کلسانک و یطابق و ازمار و که اعلانک. فرمود خدا رو به طور کامل یاد کن با تمامیت وجود خودت، به گونه ای که قلب تو هم همراه و موافق با زبانت باشه که داره ذکر میگه، و ضمیر باطن تو هم با ظاهر تو همراه باشه در ذکر. لن تذکره حقیقت از ذکر حتی تنسی نفسک فی ذکرک و تفقدها فی امرک. حضرت فرمود تو به حقیقت ذکر نکردی و یاد نکردی خدا را مگر اینکه در هنگام یاد حضرت حق به طور کامل خودت رو فراموش کنی و خودت رو در دل ذکر گم کنی. اصلا گفت الهی به آنان که در تو گمند، خودت رو گم کنی در این ذکر و به طور کامل خودت رو فراموش. گفت چنان پر شد فضای سینه از دوست که یاد خیش گم شده است. خب بنابراین مقام تبتل و انقطاع با این شرحی که گفتیم بلندترین و بالاترین مرتبه ذکر است. اما هنوز از بحث ذکر نکته های گفتنی خیلی مونده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.